ترخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن. بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه،
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. جنگ یک تلاش انسانی و همچنین برخورد اراده هاست که اغلب در میان جمعیت های مختلف رخ می دهد. اما بیشک جنگ یک فرایند مکانیکی نیست که بتوان آن را دقیقاً یا حتی توسط ماشین‌ها، آمار یا قوانین مدیریت کرد. باید گفت اساساً تمامی جنگ‌ها برای تغییر رفتار انسان در جامعه بشری شکل گرفتند. خط مقدم عملیات در حوزه شناختی اعمال تهدیدهای واقعی برای هر کشور، دستکاری یا خونسا کردن اراده ملی آن برای هر گونه مبارزه است. اکنون با توجه به رشد و توسعه فراگیر فناوری‌های مدرن برای دولت‌ها بسیار چالش برانگیز است تا درک عمودی از تمامی مسائل و رویدادهای جامعه داشته باشند. در این زمینه مسئله مهم این است که چگونه میتوان به اهمیت و پیچیدگی ضمیر انسانی به عنوان منطقی عملیاتی توجه کرد. حوزه شناختی کمترین فضای رقابتی را در تمامی تضادهای ترکیبی داراست که مانند هر حوزه نفوذ قبل از این که دشمن از آن بهره برداری کند نیازمند حفاظت و ثبات فراگیر از سوی همان جامعه است. همچنین یکی از آسیب پذیرترین حوزه ها برای تمامی دولت ملت های مدرن به شمار می رود و البته در صورت استفاده موفقیت آمیز سلاحی قدرتمند در دست جوامع کوچک و بزرگ است. کتاب جنگ شناختی در عصر بدون صلح نوشته جاش لوبریس به بررسی تحولات بنیادین در مفهوم جنگ و درگیری در قرن 21 می‌پردازد. این کتاب با تمرکز بر حوزه شناختی نشون میده که میدان نبرد دیگه محدود به زمین، دریا یا رایا سپهر نیست، بلکه ذهن انسان و ادراک جمعی به صحنه اصلی رقابت و تقابل تبدیل شده. نویسنده با تکیه بر شواهد تاریخی و معاصر روند تکامل نفوذ و اجبار رو از ابزارهای سنتی تا فناوری‌های پیشرفته دیجیتال و هوش مصنوعی دنبال کرده. ساختار کتاب به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا چشم‌انداز و مفاهیم پایه جنگ شناختی رو شرح میده، سپس ابزارها و راهبردهای تهاجمی و دفاعی رو معرفی میکنه و در ادامه با مطالعات موردی ابعاد عملیاتی و پیامدهای این نوع جنگ رو بررسی میکنه. نویسنده در بخشی از پیشگفت کتاب مینویسه این کتاب فراخوانی برای شناسایی سلاح است و ما را ترغیب می کند تا در برابر تهدیدهای موذیانه‌ای که به دنبال تضعیف استقلال، دستکاری ادراک و براندازی پایه‌های دموکراسی ما هستند، دفاع شناختی خود را تقویت کنیم. همچنین چراغ امیدی است که مسیر تاب‌آوری، آموزش و صلابت اخلاقی را روشن می کند. کتاب جنگ شناختی در عصر بدون صلح، استراتژی‌ها، دفاع و میدان نبرد جدید ذهن نوشته جاش لوبریس و با ترجمه محمد حسین قربانی زواره اثری است که به بررسی ابعاد نوین جنگ در دنیای امروز می پردازد.
ساعت 1:41 است. همچنان همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه تاب‌های جان برای ایران. دوستان، در دو بخش پیشین با حجت الاسلام عباس بابایی، کارشناس خوب برنامه، صحبت کردیم راجع به جایگاه والای مردم در دین مبین اسلام در همه ادیان توحیدی. حاجی بابایی، اگر موافق باشید یه مقداری
خواهش میکنم
فاصله بگیریم از صدر اسلام و بیایم این روزگاری که من و شما در اون داریم زندگی میکنیم، از نقش والای مردم در دهه 60 خودمون بله. در دوران جنگ گفتیم و این مردم که همون مردمن.
بله، الحمدلله.
به قول قدیمی ها روز همون روزه و روزگار حالا یه مقداری عوض شده، اما مردم که همون
بله.
مردمن.
بله.
شما فکر میکنید، حالا از دیدگاه شما بدونم، مردم این روزها چه کارهایی میتونن انجام بدن برای اینکه اثبات بکنن پای کار وطن هستن؟ حالا به سوال برنامه‌مون هم نزدیکه دیگه.
خیلی ممنونم آیه اسکندری عزیز.
خواهش می‌کنم.
نگاه کنید، ما وقتی که میگیم مردم یک نقش اصلی در انقلاب اسلامی و در حرم جمهوری اسلامی دارن،
بله،
این نقش اصلی در حقیقت در یک معنا خودش رو نشون میده و اونم حفاظت از این مولود مبارکی است که به واسطه انقلاب رقم خورده، یعنی جمهوری اسلامی. این حفاظت رو شما در کلمات حضرت امام شهید و خصوصا در بیانیه نخست امام خامنه جوان دیدید که اونجا یه تعبیر فوق‌العاده‌ایشون به کار بردن. من نگاه هم اینه، این تعبیر شاید ما در کلمات امامین انقلاب بگردیم پیدا نکنیم، اینقدر جایگاه مردم رو ایشون بالا بردن. آیه نخستی که ایشون در ابتدای بیانیه آوردن، این آیه معمولا زمانی توسط یک عالم و دانشمند اسلامی به کار برده میشه که میخواد بگه خداوند متعال اگر یک آیه و نشانه ای رو از انسانها و به صورت خاص از مسلمان ها میگیره، بهتر از او یا مثل او رو بهشون دوباره عطا میکنه.
خب
این آیه رو که ایشون به کار بردن، خب مثل بنده ای که یه مقداری آگاهی داشتم گفتم نکنه این آیه رو برای خودشون، که یعنی اگر خدا رهبر عزیز ما که به شهادت رسیدن از ما گرفته شد، الان بهتر از ایشون که آقا مجتبی مثلا باشن، حضرت آیت الله سید مجتبی.
در واقع لایه ظاهریش اینه، آره، که دور از حمله بر آره، خودستایی مثلا.
بارکالله.
آره، ولی این نیست.
بلا فاصله ایشون اومدن و پاسخ این اشکالی که در ذهن مثل بنده بود رو دادن، فرمودن که این آیه رو که من نوشتم ناظر به خودم ننوشتم.
بله.
اگر خدا پدر بزرگ و شهید مرا گرفت، بهترش را که مردم باشند. این مردمی که اومدن و بعد ایشون فهمودن مردم رهبری کردن این 7-8 روز رو. آقای اسکندری، ما جای دوری نریم، الان شنوندگان عزیز ما هم همه پاره های تن این ایران عزیز و خدایی هستن. در جنگ 12 روزه در همین تهران اتفاقی که افتاد این بود که هر لحظه می توانست نظام از هم بپاشه. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه مردم کار دیگه نداشته باشن. مردم اصلا، عدم ورود مردم به صحنه های اصلی انقلاب که یکیشون همین کارهای روزانه خودشون بود، می توانست خدای نکرده نظام رو از بین ببره. این اتفاق نیفتاد توسط مردم. چرا؟ چون میگن بابا ما این نظام رو، این انقلاب رو، این جمهوری اسلامی رو از خودمون میدونیم. و بعد چقدر هم حضرت آقا به این مسئله پرداختن و نقش مردم و اتحاد مقدس، اونجا اتحاد مقدس رو به کار بردن.
خب
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز هم دقیقا همین مسئله رو برای اون 7-8 روز تا قبل از اینکه رهبر سوم انتخاب بشه بعد فرمودن که مردم رهبری کردند میدان را. خب الان همین قضیه مشهوده. یعنی ما نگاه کنین، الان خدمت شما عرض کردم، ما توی فضای مجازی یه پویشی را انداختیم، گفتیم آقا اعلام بکنید که شما سنگرتون کجاست. اینقدر مطالب نابی اومده و هر کسی برای خودش جایگاهی رو تعریف کرده. یکی گفته که من تمام تلاشم رو میکنم که هر شب با خانواده بریم توی تجمعات باشیم. یکی گفته که آقا من یه معلمی هستم که تلاش میکنم توی این شرایطی که بعضی از خانواده‌ها نگرانی دارن، نگرانیشون رو برطرف کنم.
یا اون مادری که
بله 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 خدمتون خوندم، گفتم مادر سه فرزندی که هم مواظبت میکنه که اینها بحث کارهای روزانهشون، روزه گرفتنشون، هم که دست اونها رو تمام اینها در حقیقت اون مبعوث شدنی است که حضرت آقا فرمودن، فرمودن امام شهید که خداوند متعال این مردم را مبعوث کرده است. مبعوث یعنی چی؟ یعنی یک برانگیختگی درونی برای آمدن وسط میدانهای سخت. خب حالا من اینایی که الان میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم بله. نه به عنوان پیشنهاد که آقا ما این کارا رو انجام بدیم، بلکه به عنوان در حقیقت گزارش از آنچه که در میدان است میخوام به شما بگم بله. چه اتفاقاتی الان داره میفته. یک، مواسات و امداد رسانی به هم دیگه، این قضیه رو ما داریم مشاهده میکنیم. خب یه تعدادی از عزیزان ما از شهرهایی که مورد هجمه ناجوان مردانه دشمن قرار گرفتن، خب لاجرم شرایطشون به گونه ایست که نمیتونن بمونن، کار خیلی خوبی هم میکنن، چه تهران چه اصفهان چه شیراز. خب بعضی از شهرها هست که اونها الحمدلله امنیتشون برقراره و انشالله که تا آخر هم برقرار باشه
انشالله.
من با اطلاع اینو دارم خدمتون عرض میکنم، بسیاری از افراد در اون شهرها هستن، به خود ما هم گزارش رسیده که میگن آقا عزیزانی که از شهرهای دیگه اومدن قدمشون روی سر ما و خونه ما خونه اونهاست، کجای عالم اینجور چیزی رو شما پیدا میکنی؟ اینها بیان، ما در همه این مدتی که اینها در حقیقت امکان برگشتن به شهر خودشون رو ندارن، نه مهمان ما بلکه میزبان ما هستن و ما به واسطه اونها که در حقیقت اومدن روزی خواهیم خورد از طرف پروردگار عالم. خود رهبر عزیزمون در بیانیهشون فرمودن یکی از کارهایی که مردم بکنن این امداد رسانی به همدیگه است. این امداد رسانی معناش چیه؟ خب توی تهران خصوصا در چند روز گذشته اتفاقاتی افتاد، اون اصطلاحاً موشکباران و بمبارانی که این رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل داشتن
با.
خب بعضیا خدای نکرده خونه هاشون آسیب دیده، بعضیا کاسبیشون دچار مشکل شده، بعضی ها عزیزانشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن. من میتوانم یه امدادی داشته باشم، یه وقتای حداقل امداد من هم دردی کردنه
با.
یه روایتی داریم، این الان یادم اومد، امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن یکی از کارهایی که باعث میشود گناهان کبیره انسان، گناهان کبیره انسان آمرزیده بشود، این است که به این تعبیر شما پای درد دل یک انسان دردمند بشین، فقط گوش بدی.
عجب.
اصلا خدا در قرآن پیامبر رو که معرفی میکنم، یکی از ویژگی های پیامبر که خیلی بهشون ریشخند میگرفتن در حالی که اسلام میگه این خوبه، گفتن پیامبر اوزونه، یعنی همه وجودش گوشه. اصلا هر چی میگی باور، در حالی که ما نمیدونستن که پیامبر یک شخصیت بلند مرتبه است که حرمت انسانها رو نگه میداره و هر کسی با او سخن میگوید میگه به همین اندازه من باید احترامش رو نگه دارم. یکی از اون کارها امداد رسانه. این امداد الان جالبه، تو همین پویشی که گفتم یکی همین رو به من گفته، من یکی از کارهایی که میکنم چیه؟ در حقیقت پای درد دل این عزیزان بشینم. یکی از این طلبه های نازنین ما که الان در کرمانشاه هستن، ایشون برای من فرستاده بود که ما الان اومدیم اینجا برای کمک به نیروهای امنیتی تا جایی که میتونیم، اما اینجا یه تعدادی از خانواده ها عزیزانشون رو از دست دادن. بعد میگفت ما الان یه کار دیگه هم داریم انجام میدیم، داریم بانی پول جمع میکنیم، هدایای کوچکی خصوصا برای بچه‌های اینها. میگفت خونه رفتیم، دختر شهید مادرش به ما گفت که از لحظه‌ای که پدرش چند روز به شهادت رسید تا الان اولین باری بود که دختر من خندید. خب این کار در پیشگاه الهی چقدر جایگاه داره به نظر شما آقای اسکندری؟ یه وقتایی بذار یه پرانتزی رو باز بکنم، من یه وقتایی ما سوراخ‌ها رو گم می‌کنیم. مثلا من تصورم اینه خب دهه آخر ماه مبارک رمضان چقدر جایگاه داره، چقدر عبادت، پیامبر همه کارا رو تعطیل می‌کردن، به اعتکاف می‌پرداختن. منتها همون پیامبر گرامی اسلام در یکی از سالها این کارو نکردن. چرا این کارو نکردن؟ چون توی جنگ بودن.
خود آقای امام حسین حج رو رها میکنه و میره.
آره. یعنی یه وقتایی ما میدان رو باید بشناسیم. بذار این رو برای حالا مام که از خانواده الحمدلله رسانه است، ولی شما باز بیش از ما رسانه‌ای تر هستید، اینو برای شما بگم. آقای بهزاد از بچهای روایت فتح شهید آوینیه، ایشون میگه یه شب قدری من رفتم بالا، هممون پایین بودیم داشتیم خب مراسم شب قدر و قرآن به سر، متأخر خیلی مختصر دی، خب اونا همم تو فضای، اومدم بالا دیدم که آسید مرتضای آوینی نشسته داره تدوین میکنه یه قسمتی از روایت فضل رو که برسه به پنجشنبه، پنجشنبه پخش میشد. بهش گفتم مرتضا خب الان پایین عبادت، بچه‌ها قرآن به سر، گریه. برگشت به من نگاهی کرد، دیدم صورتش خیس اشک، گفت من این کار رو اگر بتونم برسونم به پنجشنبه که به واسطه این برنامه یک قلب متحول بشود برای حضور در میدان، من کار خودم رو کردم. بعد آقای بهزاد میگفت که جالب، همه ما که اون شب پایین بودیم و داشتیم اصطلاحا قرآن میخوندیم، هیچ کدوم ما شهید نشیم، تنها کسی که از ما شهید شد سید مرتضی بود. من خلأ انقلاب اسلامی رو پیدا بکنم و طبق اون خلأ برم جلو. الان یه وقتی من میتونم بشینم توی خونه، نمیدونم، مناجات بخونم، سجده های طولانی داشته باشم که بسیار هم ارزشمنده، اما یه وقتم میتونم این خانواده‌ای که خبردار شدم از فلان شهر اومده شهر ما و یه مقداری به هر حال یه کوچولو انگار احساس این که غربت دارن از شهر خودشون دو، من بشینم پای درد دل اینها، اصلا اینا قابل مقایسه نیست با هم دیگه. پس یه مورد بحث مواسات و امداد رسان، یه مورد بحث تبیین میدان است. نگاه کنید تبیین میدان یه وقتایی هست بعضی از افراد، ما یه برنامه‌ای داریم توی این برنامه جناب آقای اسکندری با بعضی از عزیزان در جای مختلف کشور در ارتباطیم، خب یه عده‌ای به هر دلیلی هنوز از وضع موجود خبر ندارن و چون در تردید هستن، تردید براشون دلهره آورده، یه نگرانی های شدیدی. خب این نگرانی یه وقتی با دو خط جمله‌ای که من می نویسم با مثلا 20 ثانیه صوتی که براش می فرستم آرام شد. این خاصیت تبیینه. یه عده از ما همین الان وسط میدون دارن چه چهره به چهره با قومخیششون، با همسایهشون، با دوست دوران دانشگاهشون. دیشب یه جایی مهمان بودم، خیلی جالب بود، این آقایی که این صحبت رو میکرد تحصیلات آکادمیکش اصطلاحاً کارشناسی ارشد بود، بعد با یکی از دوستانش که خب اون درجه علمیش بالاتر بود، میگه من این صحبتی داشتم، توی این صحبت‌ها ایشون به نتیجه رسید که من برای اولین بار میخوام توی این تجمعات شرکت بکنم. این خاصیت تبیینه، چه در فضای حقیقی و خصوصا در فضای مجازی. این شبا غالب ما بیداره، مرتب چک میکنیم اخبار رو، نمیدونم برنامه‌های مختلف رو، تحلیل‌ها رو. هر زمانی من یه خبر خوب، یه تحلیل ارزشمند، یه چیزی که باعث میشه و ذهن مخاطب من یه مقدار باز بشه رو پیدا کردم، اونو دریغ نکنم، بفرستم برای 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر. تو بعضی از گروه‌ها هستم، میتونم این کارو انجام بدم. اینم کار دوم. کار سوم، اینو همین الان من اتفاقا دیدم تو این پویش، یکی برام فرستاده بود، میگفت کار ما خدا قوت گفتن به نیروهای امنیتی و امدادی است. ها صرف خدا قوت. من در جنگ 12 روزه آقای اسکندری رفتیم پمپ بنزین. خب پمپ بنزین اون شبای اول اگه خاطرتون باشه خیلی جمعیت زیادی، منتها جمعیت در اوج آرامش و احترام، اینم خیلی نکته فوق العاده ای بود. من وقتی که رسیدم پمپ بنزین دیدم که چقدر خوب دارن مدیریت میکنن، منتها 2-3 نفر از بچهای نیروی انتظامی هم اومده بودن به کمک اون جریان اصطلاحاً کارگزاران پمپ بنزین. من همونجا بر خودم فرض دونستم که از اونا تشکر کنم، بگم مثلا دستتون رو میبوسم. صرف یک کلام ساده چه بسا یک روحیه‌ای رو در اونها ایجاد میکنه که استقامتشون یک درجه بسیار بالاتر رو پیدا بکنه. این نکته سوم. نکته چهارم، یه وقتایی ممکنه خدای نکرده نیاز بشود به این که من به عنوان یک سرباز وطن وسط میدان بیام چیکار بکنم. این روزها توی تهران به صورت ناجوانمردانه اومدن ایست و بازرسی ما رو زدن، 8 نفر هم شهید شدن. بعد چه اتفاقی افتاد من به شما عرض میکنم. به محض اینکه اتفاق افتاد، بعضی از محله های تهران اومدن اعلام کردن که ما برای ایست و بازرسی نیاز به چی داریم؟ نیاز به نیرو داریم. بله. یک جمعیت فوق العاده، نمیدونم فیلمش رو
آره دیدید. همین روزا در واقع مینو کلمت فرمایشاتتون، همین در واقع خیابون‌های دوروبر در واقع جامع جمع هم که داریم قدم میزنیم، میبینیم که حضور مردم کنار در واقع ایست بازرسی‌ها که اومدن پای کار دارن کمک
میکنن. علاوه بر این که میدونن خطر هم داره. چه خطری که از آسمان خدای نکرده ممکنه و چه خطری که از زمین توسط اون نفوذی هایی که کماکان یه عده‌ای از اونها و اون بازمانده های بسیار بسیار حقیر اونها ممکنه وجود داشته باشن، این اتفاق ممکنه رقم بخوره. اما وسط میدونن این جزیره خارک رو که زد و ادعاش این بود که تمام نمیدونم کارا رو از بین بردن دیگه اینا، الحمدلله باز ما نفتمون رو از همونجا صادر کردیم. تو همین یکی دو روز رو دارم میگم یه جمعیت قابل توجهی الان جمع شدن برای رفتن به کجا؟ جزیره خارک. میگم ما مگه مردیم که شما بخواد بیاد اینجا؟ هنوز نیازی به حضور میدانی مردم برای عرصه هایی مثل دفاع مقدس نیست و انشالله هم اتفاق نخواهد افتاد، اینقدر که ارتش و سپاه ما دارن قوی و خوب عمل میکنن. اما اگر نیازی هم بشود در بعضی از مراحل ما داریم میبینیم که خیلی از مردم این کار دارن انجام میدن.
بله
این نکته چهار. فرصت دارم من؟
بله خواهش میکنم.
نکته پنجم که بسیار مهمه، اصلا حضور در صحنه است. این بیانیه اول امام خامنه ای جوان اشاره به همین عرصه داشت که حضور شما در صحنه تعیین کننده است. خب این تعیین کنندگیش به چه معناست؟ من قبل از اینکه خدمت شما برسم عرض کردم در یکی از همین میادین شهر یه سخنرانی داشتم، یه جمعیت قابل توجهی دور یکی از این میدانهای اصلی دارن پرچم تکون میدن، شعار میدن و نمیدونم حرارت و شور دارن ایجاد میکنن. بودن مردم وسط میدان یه جهت اثبات داره، جهت نفی داره. جهت اثبات یعنی این که ما هستیم بران عهدی که بستیم، ما مثل سابق وسط میدانیم برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، برای دفاع از این خاک مقدس. این اثباتشه. اما نفیش چیه؟ ما تا زمانی که هستیم اجازه ورود کسانی که میخواهند زمین را هم یه مقدار مثل آسمان ما نوام کنن اجازه را نخواهیم داد. و الان توی این رد و بدل کردنهای اخبار و پیامهایی که بین کسانی که نگاهشون نگاه غیر انقلابی یا ضد انقلابی یا سلطنت طلب یا منافقه یا هر چیز دیگه هست، اون پیامهایی که داره بین اونها رد و بدل میشه به وضوح این رو دارن میگن. میگن بالاخره اینا خسته میشن، بالاخره خلوت میشه و بالاخره یکی از طرح‌های خطرناکی که اینها دارن دنبال میکنن اینه که بتونن ولو یه منطقه کوچک، ولو یک شهر کوچک رو به ظاهر به دست بگیرن و بعد اعلام بکنن که ما این کار رو کردیم، تا خود این یه عاملی بشود برای چی؟ برای مثلا خدای نکرده فرو ریختن اراده مردم در مابقی شهرها. و قطعا این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون این حضور در صحنه رو انسان مشاهده میکنه. خب این شب‌هایی که خیلی عجیب بود، شما نگاه بکنید مثلا شب 23 ماه مبارک رمضان خیلی از مردم تا صبح بیدارن، خب روزش میشه روز قدس، باز خیلی از مردم اومدن. اون راهپیمایی عجیب رو در تهران و مابقی کشور، اونم راهپیمایی تهران که زیر بمباران هم بود، باز شبش دوباره میان وسط میدان بعد از افطار از ساعت 8 تا 9 10 11 12، بعضی وقتا تا ساعت 1 و 2 نیمه شب عده‌ای هستن که وسط میدانن، چه اینکه پیاده چه اینکه ماشین‌هاشون رو مزین کردن به تمثال امام شهید، مزین کردن به تمثال امام جوان، مزین کردن به پرچم مقدس جمهوری اسلامی و مرتب دارن میرن. هر پرچمی که داره این طرف اون طرف میره آقای اسکندری در حقیقت یک علمی است از این رشادت مردم و حضور اونها در صحنه، که این بسیار بسیار مهمه. اینا مورد پنجم.
بله.
مورد ششم که شما در ابتدای فرمایشتون گفتید که درست هم گفتید، خیلی پرحس هم او رو اجرا کردید و فرمودید، این که آقا من به عنوان کاسب محله، به عنوان یک نونوا، به عنوان یک کسی که چراغ مغازم وقتی که روشن باشه این مردم محله من احساس آرامش میکنن. آخه یه وقتایی هست توی این محله وجود این کاسب صرفا تأمین کننده مواد اولیه ما نیست، بلکه فراتر از او داره بشارت میده که نه این شهر خلاصه
آخه در منزل من میام بیرون میبینم عباس آقای محل، نمیدونم
بله.
چه میدونم، آره چراغ بقالیش روشن گذاشته، بله. حال دل من خوب میشه دیگه.
دقیقا همینه.
آره.
و اینها علی رغم اینکه میدونن خطر هم داره، حضورشون در صحنه زندگی بسیار بسیار ارزشمنده و میتونه کمک شایانی بکنه به کل ماجرا.
و این رو هم بگم یه مقداری حالا هوام شادتر، این عباس آقایی که میگم داریم تو محل،
بله.
یه عباس آقایی داریم الان فکر میکنم ماشاءالله بزنم به تخت 90 سال و این هاست.